طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
خوب، در تفسیر سوره مبارکه یاسین رسیدیم به آیه 30، یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حسرت بر بندگانی که رسولی نیامد ایشان را الا این که بودند او را مسخره کنندگان. این حسرت، عرض کردیم، بعد از رحلت شهادت اون مؤمن صاحب یاسینه، که حالا بعضی ها گفتن حبیب نجار بوده، بعضی ها هر اسمی که بوده، اون مؤمنی که در اینجا ذکر شده بعد از شهادت ایشون حسرت میخورن. یعنی وجود انسان کامل همون جوری که وجودش برکت داره که باعث تکامل انسان رو به رشد و کمال هدایت میکنه، نبودنش باعث حسرته، شهادتش، رفتنش باعث حسرته. چون اگر انسان کامل نباشه، انسان ها با حیوان فرقی نمی کنه. انسان میخوره، میخوابه، حیوانات هم همینا رو دارن. حالا خونه های انسان های مقدار بزرگتر از لونه های حیواناته. انسان با حیوانات دیگه وقتی فرق میکنه که تکامل پیدا کنه، و تکاملش هم با انسان های کامله، رسولان الهی و اون مؤمنانی که تابعان رسولانه. و نبودن این هاست که باعث میشه یک شهر تبدیل به یه روستا بشه، قریه. همچنان که در ابتدای این داستان خداوند از این مکان به قریه تعبیر کرد، ولی وقتی پای اون مؤمن آمد وسط، فرمود و جاء من اقصى المدینه، از اقصای مدینه، از اقصای شهر. عرض کردین در روایت داره که در شهرهای بزرگ سکونت کنید. بعد در روایت دیگه میگه شهر بزرگ شهریه که علمای بزرگ در او هستن. در و دیوار بزرگ که منظور نیست، شهری که علمای بزرگ در او هستن. وقتی که عالمی در یه شهر نباشه، اونجا پوردهه. عالم عامل که رهبر باشه، انسانها رو به رشد و تکامل برسونه. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حسرت بر بندگانی که رسولی نیامد ایشان را مگر آن که به استهزا گرفتن آن را، یعنی نپذیرفتن او را. حسرت مال اون کسانیه که، چون حسرت مال کیه؟ مال وقتی که انسان چیزی رو از دست میدهد. حسرت مال وقتی که انسان چیزی رو از دست میده. ما بر از دست دادن چی چیزی باید حسرت بخوریم؟ بر از دست دادن چی چیزی باید حسرت خورد؟ تنها چیزی که قرآن خداوند حسرت خورده بر تبعیت نکردن از رسولانه، بر تبعیت نکردن از رسولان. که خود اهل جهنم هم روز قیامت میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوش کرده بودیم به حرف بزرگان، به حرف انسانهای کامل، او نعقل یا خودمون تعقل میکردیم، یعنی حجت خارجی یا حجت درونی رو، ما کنا فی اصحاب السعیر، دیگه الان وسط اصحاب جهنم نبودیم که اونجا حسرت میخورن خودشون. ولی دیگه چه فایده؟ زمان که بگذره دیگه فایده نداره. علم یرو کم احلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا ندیدند کم احلکنا چقدر هلاک کردیم ما، قبل هم من القرون قبل از ایشان از قرنهایی را، انهم الیهم لا یرجعون آنها به سوی ایشان بر نمی گردند. اینجا یک نکته لغتی رو لغوی رو باید اول بررسی کنیم، و اون بحث قرونه. قرون یعنی قرنها، اما قرن به چه چیز گفته میشه؟ قرن الان یک قرن رو 100 سال رو میگن یک قرن، در قدیم مثلا به 70 سال میگفتن یک قرن، اما اصل لغت قرن اصلا از چی گرفته شده؟ قرن به معنی جمع است، دو چیز که کنار هم جمع میشن میگیم چی؟ قرین، یعنی دوتا قرین همن. یا وقتی به هم بسته میشن میگن مقرون. به شاخ حیوانات هم قرن گفته میشه، شاخ گاو، شاخ گوسفند. چرا؟ بگید. چون دوتا کنار هم جمع شده بهش میگن قرن، جمعش میشه قرنین، دوتا شاخ. حالا بعضی از محققان لغت گفتن وقتی عده‌ای از انسان‌ها در کنار هم اجتماع می‌کنند، چه در ظرف زمانی اونا رو در نظر بگیریم که مثلا 100 سال 70 سال میشه یه قرن، چه در ظرف علمی و اعتقادی اونا رو در نظر بگیریم که اونا در یک قرنن، در یک جا با هم جمع میشن. منظور از قرون یعنی اجتماعات، نه اینکه بگیم صدها سال. که محلکنا من قبلهم من القرون، آیا ندیدن چقدر هلاک کردیم قبل از ایشان از قرون، یعنی از اجتماعات، اجتماعات بشری. گفتیم به معنی صد سال نیست که بگیم صدها سال مثلا هلاک کردیم، میگه چقدر از اجتماعات بشری رو ما قبل از اینها هلاک کردیم، نگاه نکردن، ندیدن. انهم الیهم لا یرجعون، آنها به سوی ایشان بر نمی گردن. اینجا بین مفسرین یه مقدار اختلافه، چون دو تا ضمیر آمده، انهم الیهم، آنها به سوی آنها، کیا به سوی کیا بر نمی گردن. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد و بعضی از مفسرین دیگه گفتن آنها، یعنی اونایی که هلاک شدند، به سوی اینها، اون کسایی که علم یرو، آیا ندیدند که ما قبل از اونها چقدر هلاک کردیم، آنها به سوی اینها بر نمی گردن. آیا اینا نمی بینن اونایی که ما هلاک کردیم به سوی اینا بر نمی گردن دیگه؟ اینجا یه اشکالی وجود داره. میگیم که اگر اینجوری باشه اونایی که هلاک شدن بر نمیگردن، اونایی که هلاک نشدن مگه بر میگردن؟ نه. علم یرو کم احلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. اونا به سوی اینا بر نمیگردن، ندیدن که اونا به سوی اینا بر نمیگردن؟ مگه اونایی که هلاک نشدن بر میگردن؟ نه. پس این نمیتونه باشه. چی داستان؟ میگه انهم یعنی اینایی که الان هستن، الیهم به سوی اونایی که هلاک شدن رجوع نمی کنن، بر نمی گردن نگاه کنن. چرا؟ چون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، که ابتدای سوره خوندیم، پیش رو و پشت سر اونا سدی نهاده ایم، لذا نمیتونه برگرده از تاریخ عبرت بگیره. ما اکثر عبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت دهنده زیاد است و عبرت گیرنده کم. برای عبرت دادن خیلی مسائلی هست، اما کی که عبرت بگیره؟ یک کلامی بود مال یکی از دانشمندان غربی بود که ما دیدیم مأخذ قرآنی داره، حالا از خودش بود یا از قرآن گرفته بود. میگه ما از تاریخ آموختیم که از تاریخ کسی چیزی نمی آموزد. قرآن همینو میگه، میگه انهم الیهم لا یرجعون، اینا بر نمیگردن نگاه کنن که بابا مگه هم اینا مثل شما نبودن، هلاک نشدن، شما هم هلاک میشید مثل اونا باشید. قرآن این داستان هایی که گفته برای چی گفته؟ روایت از امیر مؤمنانه، میفرماد این داستان ها رو گفته، میگه ببینید اینا اینجوری بودن هلاک شدن، قانون خدا یه چیزه، شما اینجوری باشید هلاک میشید. دیگه بالاتر از فرعون نیست دیگه، اون تکنولوژی عظمتی که اقتداری که فرعون داشت که الان هم جزو عجایب هفتگانه عالمه، مثل فرعون هم باشی هلاک میشی اگر تو اون مسیر حرکت کنی. اینجا انهم الیهم، آنها به سوی آنها، یعنی این کسانی که الان هستن بر نمی گردن به عقب و نگاه کنن که چی آمد به سر اونها. آیه قرآن چند جا می فرماید که قل سیرو فی الارض، بگو سیر کنید در روی زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، بگو سیر کنید در روی زمین و ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودن چی شد. این سیرو فی الارض چجوری سیر کنیم در روی زمین؟ یعنی سوار هواپیما بشیم بریم اندونزی، بریم چین، بریم آمریکا، یا سوار ماشین بشیم؟ مگه سوار ماشین بشیم بریم اونجا میفهمیم عاقبت اونا چی بود؟ عاقبت کسانی که قبل از ما بودن رو میگه سیر کنیم روی زمین میفهمیم. تو شهر خودمون که هستیم مگه عاقبت کسانی که قبل از ما بودن رو میتونیم بفهمیم؟ امام صادق میفرماد سیرو فی الارض یعنی انظروا فی القرآن، در قرآن نگاه کن، اینجوری رو زمین سیر کن، چون قرآن سیرت میده. الان ببین ما رو سیر داده کجا؟ یه قطعه از زمین، حالا فرق نمی کنه کجای زمین باشه، یه روستایی بود که رسولانی آمدند، اینجوری شد، اینجوری شد و هلاک شدن. داره شما رو سیر میده به یه زمانی، به یه مکانی که این اتفاق افتاده. اینجوری سیر کنید در روی زمین، یه آیا ندیدن چقدر اجتماعاتی رو ما قبل از اینا هلاک کردیم؟ انهم الیهم لا یرجعون، اینا به سوی اونها بر نمی گردن، عبرت نمی گیرن که بابا بندگی کنید. این عالم صاحب داره، خانه صاحب داره. انسان ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر میکنه رهیده و همینجور یلخی رها شده، همینجوری بیبندوار لاعبالی هر کاری کرد، هر چیزی گفت، هر چیزی خورد. نه، این عالم حساب و کتاب داره، نظام عالم بر اساس عدل نظم و بی عدالتی را بر نمیتابد. قوانینی بر این عالم حاکمه، تمام این عالم بر اساس قانونه و ما هم قانون داریم، کتاب خدا، روش رسول خدا. اگر از این تخطی کنه کسی، نتیجهش رو خواهد دید. شما هیچ وقت آهک به چشم خودتون میپاشید؟ نه، هیچ وقت. چون میدونی که این کار ضرر داره. هیچ وقت آهک رو میخوری؟ نه. خداوند چند تا جاسوس گذاشته برای ما. غذا که میخوای بخوری اول لامسه میره جلو، دست میزنه ببینه داغه، دستشو میکشه میگه نمیشه خورد، خیلی سرده، دستو میکشه میگه نمیشه خورد. وقتی معتدله، تازه چشم قبل از اون نگاه میکنه میبینه فاسد شده یا نه، اصلا چیز خوردنی هست یا نه، بعد دستو میفرسته جلو، بعد دست میاره جلو و غذا رو شامه بو میکنه، میگه این بوی بد میده، نباید داخل بدنت بره. اگر بوی بدی نداشت داخل دهن میذاری، دهن میگه نه این تلخه، این شوره، زبون نگذار بره پایین از گلود. چقدر برنامه داره خود سیستم بدن ما، روان ما همچون یلخی بی برنامه مثل حیوان بخوره به خوابه و نکاح کنه و بعد پیر بشه بیفته بمیره. علم یرو کم احلکنا قبله من القرون انهم الیهم لا یرجعون، اینا به سوی اونا بر نمیگردن نگاه کنن. و این کلو لما جمیع لدینا محضرون، و همگی آنها، جمیع لدینا محضرون، تماماً یک جا در نزد ما حاضر شدگانند، احضار شدگانند. که یوم مجموع له الناس، روزی که همه ناس در اون اجتماع میکنند، یک روز از ایام آخرت، نه از ایام دنیا، یومی هست از ایام آخرت که همه در اون یوم جمع میشن. جمیعون لدینا محضرون، زمان برداشته میشه، تو اون ظرف دیگه زمان نیست، از حضرت آدم گرفته تا انقراض عالم همه تو اون ظرف اجتماع میکنن. حالا اون چه عالمیه، چه نحوه است، چه جوریه، چیزی که خیلی برای ما قابل درک نیست اصلا، و با این حرفای دم دستی هم نمیشه اینا رو حل کرد. ولی یک روز هست که همه انسان ها در اون یوم مجتمعن. البته اینجا بحث زیاد داریم، مثلا در محضرون حاضر شدگان هستن، همین الان حاضر شدگانن، چون برای خداوند، خداوند زمان بردار نیست که بر خدا زمان نمیگذره، که گذشته و آینده برای خدا پیش خداوند حاضره. برای ماست که میگیم گذشته و آینده میاد. این مال کسی که تو ظرف زمان قرار گرفته، اون کسی که محیط به ظرف زمانه، تمام قطعات زمان در پیشش حاضرن، ازل و ابد در نزدش حاضره. بارها گفتیم یه مورچه وقتی روی قالی راه میره، اول قرمز میبینه، رنگای مختلف رو میبینه دیگه، بعد سیاه، بعد سفید، بعد سرمه‌ای، بعد رنگ لاکی، و همینجور یکی پس از دیگری رنگا رو میبینه. یه سری رنگا رو پشت سر گذاشته، یه سری رنگا جلو روشه، اما شما که از بالا نگاه میکنی همه اینا رو حاضرن پیش تو. خداوند سبحان محیط به زمان و زمانیاته، محیط به همه ظرف هاست، ازل و ابد در نزد او حاضرن. تمام اینها در نزد ما حاضر میشن یه روز، چه اون کسانی که کشتن، چه اون کسانی که کشته شدن. هر کس هر کاری کرد، خوب یا بد احضار میشه اونجا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم در پیشگاه رب العالمین حاضر میشن، برمیخیزن. انسان وقتی به قیامت فکر میکنه، ایام زودگذر دنیا براش خیلی ناچیز میشه. غم و شادی جهان در گذر است. یه روز انسان غم داره، یه روز خوشحاله. بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. غم میگذرش. چقدر تا حال شما تو عمرتون خوشحال شده اید؟ چقدر تا حال ناراحت شده اید؟ چقدر تا حالا کینه به دل گرفتی؟ ولی الان همش رفت. چیزی که رفتنیه پس بذار بره، نمیخواد تو دلت نگه داری. اونقدر تو این عالم غم و شادی بوده، اونقدر تو این عالم غم و شادی بوده که هیچ خبری ازش نیست الان. مگه انسان‌های قبل از ما نبودن؟ بچه دار نمیشدن خوشحال بشن؟ عروسی نمی کردن خوشحال بشن؟ نمی مردن که ناراحت بشن بستگانشون؟ دعوا نمی کردن کوشن؟ این عالم فانیه، همه در اون روز مشهود در یوم جمع حاضر میشیم. اونجا اگه چیزی باشه ارزش گفتن داره، چون اینجا همه میگذره، ولی اونجا دیگه گذرا نیست. اونجا کسی داخل بهشت میشه دیگه جاویدانه، کسی داخل جهنم میشه جاویدانه. پناه بر خدا. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، نیستند آنان مگر اینکه تمامشان در نزد ما حاضر آورده شدگانند، محضرونند. چه روزی اون روز، چه حالی اون حال. بحث چی رو پیش کشید؟ بحث قیامت رو، که ببین اینا کشتن این رو، این مؤمن رو. بعد صیحه ای آمد، همشون خاموش شدن، همه اونا مردن، و یه روزی همه در اون ظرف حاضر میشن. این مقدار تعقل کن، این مقدار به خودت بیا، ببین که فقط اینجا نیست، زندگی تو ادامه داره. بعد میفرماد خب اینا گوش نکردن، تعقل که میتونن کنن. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. و آیتی است برای ایشان زمین میت، زمین مرده، موات، احییناها که زنده می کنیم آن را، و اخرجنا منها حبا و خارج می کنیم از آن حب را، حبه، حبه همون که ما در فارسی میگیم حبه، حبه داریم و هسته، هسته داخلش مغزه، اما حبه مثل گندم، جو، اینا حبن. اخرجنا منها حبن فمنه یأکلون، پس از آن میخورند. آیتی است برای آنان، نشانه است. برای چی نشانه است؟ برای آنها نشانه است. نشانه چیه؟ نشانه چیه؟ قیامت. میگه قیامت رو میخوای ببینی، خود این یک نشانه است، یه آیته. و آیت لهم چی؟ الارض المیته، زمین میت، زمین موات. حالا اونایی که روستایی هم با کشاورزی بیشتر سر و کار دارن خوب این مسئله رو میفهمن. یه زمین موات مرده افتاده، بعد این زمین میبینی احیا میشه، آب بهش داده میشه، کود بهش داده میشه، زنده میشه، علف و گیاه و درخت و ازش خارج میشود. احییناها و اخرجنا منها، نشانه ی حیات چیه؟ خروج، حرکت. اصلا نشانه ی حیات حرکت کردنه دیگه. زمین موات هیچ حرکتی نمی کنه، اما زمینی که زنده است چیه؟ حرکت میکنه، ازش خارج میشه. ای سبحان الله، آقا یه مقدار بشینیم این گیاه ها رو نگاه کنیم، این علف ها رو نگاه کنیم، این گندم رو نگاه کنیم، کی اینا رو به این صورت نقاشی میکنه میده بیرون؟ زمین؟ عقل داره زمین، خود اون گندم عقل داره خودش، چی اینا رو به این اشکال زیبا طراحی میکنه میده بیرون؟ سبحان الله، سبحان الله. نشانه ی حیات پس چی شد؟ خروجه. اخرجنا منها حبا، خارج میکنیم از آن حب، حبوبات. فمنهو یأکلون، پس از آن میخورند. میگه ما خارج میکنیم، شما که نمیتونید خارج کنید. کشاورز چی کار میکنه؟ کشاورز فقط گندم رو میکنه تو زمین، دخول میکنه به اصطلاح، خروجشو که میکنه. شما از زمین میرویانی؟ نه، ما فقط اینو میندازیم زیر خاک، آب میریزیم روش. بقیهش میگه خبر داری چیه؟ نه، فاعل کیه؟ خداوند. همون جوری که شما غذا رو میفرستی تو بدنت، دیگه این بدنت رشد میکنه مگه خودت رشد میدی؟ نه، تو فقط زحمتی که میکشی این غذا رو میجویی میفرستی تو معده، تموم شد، دیگه کار نداری چی به چیه. چه فعل و انفعالاتی باید روی این قضا انجام بشه، این عناصر تفکیک بشن، ارسال بشن، به موی قضایی برسه، به چشم یه قضا برسه، به قلب یه چیزی برسه، به استخونا یه چیزی برسه. سبحان الله، کی تو این عالم کاریه؟ فقط میشه گفت خداست داره خدایی میکنه، خداست داره خدایی میکنه. غیر از این هیچی نمیشه گفت. خب اما یه تعبیری هم از این آیه به کار ببریم. یادتونه در آیات قبل در اون جایی که فرمود آیه 12 انا نحن نحیی الموتا، به درستی که ما این که زنده می کنیم مردگان را، چی گفتیم در مورد زنده شدن مردگان؟ گفتیم مراد اون حیات ایمانیه. از کجا میگیم؟ از آیه 70 همین سوره، لینذر من کان حیاً، تا انذار شود آن کسی که حی است. لینذر من کان حیاً، آن کسی که زنده است انذار کند آن کسی را که زنده است. گفتیم این زندگی، زندگی حیوانی نیست، زندگی الهیه. اینجا هم زمین که میفرماد، یک معناش همین زمینه که درش کشاورزی میکنیم، یک معناش زمین جان خود من و شماست که در روایت داره نفس جوان مثل زمین خالی میمونه، میتواند زمین بهشت شود و میتواند زمین جهنم گردد. بستگی داره چی توش برویه. این موقع هم زمین خالی خالی افتاده، نه علم نه عمل، هیچی کسب نکرده. یه موقع توش تیکه، خاره، چاه، نفت و قیره، آتشه، مار و اژدهاست تو نفس بعضیا. نفس کثیف جهنمیه، شده زمین جهنم. اما بعضی از نفوس با تراوت، اخرجنا، وقتی زمین، این زمین نفس، ایمان درش میاد، حیات پیدا میکنه، چیزایی ازش میاد بیرون، چمنزار میشه، گیاهان خوراکی ازش بیرون میاد، سبز با تراوت. چرا از منافق قرآن به خشب و مسنده تعبیر کرده؟ خشب و مسنده یعنی چوب خوش دیده. منافق چون ایمان نداره ظاهر چوبو داره، گیاه، اما خشکه، روح نداره. ولی نفس مؤمن میری تو جانش میبینی چه باقی، باق در باق است و جان در جان، بهشت در بهشت. هر ذکری که میگی، روایت داریم، یک درخت میکاری. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رسول اکرم فرمود هر دونه که میگی یه درخت برات کاشته میشه تو بهشت، تو جان خودت که اون وقت به صورت بهشت میبینی. یه کسی گفت آقا اینجوری باشه ما خیلی بهشت داریم، خیلی باغ داریم ما اون وقت. فرمود بله، به شرطی که آتشی نفرستی که اونها رو بسوزانی. یه غیبت، یه دروغ، یه تهمت، یه آزار، یه حرف زشت، یک آتشی میشه همه رو میسوزونه. همینا رو نگه داری، مواظب باشی، مراقبه داشته باشی، گناه نکنی، باقای خودتو نسوزون. همین مقدار عبادتی که میکنی، همین نمازی که میخونی، همین صلوات و قرآنی که میفرستی، جانت رو بهشت میکنه. منتها بعضی ها هستن جانشون بهشتیه، سبززار و گل و، اما این وسط ها یک بوتهای خاری هم هست، لا این سبزه های ماری هم میخزه، اینا اونایی که خلطو عملا صالحن و آخر و سیئا، اعمال خوب و بد رو به هم قاطی کردن. استاد برای اینه که بگه عزیز من این تیکو وجین کن، این گیاهو بکش از ریشه، نگذار تو وجود چنین چیزی ریشه کنه. مگه شما باغ دارید؟ اونایی که باغ دارن، مگه علفای باغتون رو وجین نمی کنید؟ هرس نمی کنید؟ مگه درختارو چیکو علفشو مگه نمی کنید؟ جان انسان هم همینه. نذار حسادت تو دلت باشه، دروغ، غیبت و و و حالا اون چیزهایی که هست، تا اونجایی که میتونی اینا رو از این باغ وجودی پاک کن. نری اون بر ببینی ای دل غافل چی درست کردم این ور، چون بری از دنیا مزرعه تو الاخره. اونجا طرف میبینه زمین خشک و خالی، یعنی زمین توه. حالا اگه جهنمی نباشه، گودال‌های آتش توش نباشه، و آیت لهم الارض المیتت و احییناها، میته مردهی که احییناها زندش میکنیم، قبلش مرده بود، زمین جان مرده بود، حالا حیات پیدا میکنه. نشانه حیات خروجه. اخرج نامنها حبن، در تعویل حب در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت، یعنی حب، حب رو حب و نوا رو امام صادق میگه یعنی حب. حب از دل میزنه بیرون وقتی حیات پیدا میکنه، حب به خدا، حب به اولیاء خدا، حب به قرآن، حب به انسانهای نیک، حب به کارهای نیک. مگه در روایت نداریم امام صادق فرمود حل الدین الا الحب، دین مگر چیزی جز محبته؟ اونایی که جهنمیان تو وجودشون حب نیست، کینه است، شهوته، محبت تو وجودشون نیست. شخصی به امام صادق و باقا ما بعضی وقتا مشغول کار و کاسبی که میشیم، کدورتی میگیره دلمونو، جوری که از خودمون بدمون میاد. بعد میشینیم یه گوشه یاد شما میفتیم، یاد حرکاتتون، حرفاتون، یواش یواش اشکمون در میاد. آیا این درست آقا؟ یه صفایی ما پیدا میکنیم؟ آیا این خیالات نیست؟ حضرت فرمود نه خیر، این عین دینه. دین یعنی همین. حل دین للحب، دین مگر چیزی جز محبته؟ اخرجنا منها حبن، از این زمین نفس محبت می روید. محبتم چی میکنه؟ انسانو جذب میکنه. شما وقتی امیرالمومنین رو دوست داری، قلبت پرواز میکنه طرفش. اونا معدن خوبی هستن، به طرف خوبی ها دلت پر میکشه. اما اون کسی که دوست نداره به طرف خوبی ها نمیره. خب این زمین نفس وقتی حیات پیدا کرد، اخرجنا منها حبن فمنه یأکلون، پس از آن میخورن، بهرمند میشن. وقتی جان حیات پیدا کنه، چیزایی ازش بروز میکنه، خارج میشه ازش، که نشون میده این حیات داره. چی مثلا خارج میشه؟ خوابهایی میبینه، بیداریایی بهش دست میده، الهاماتی به قلبش میشه. بله، پس فرق مؤمن و کافر چیه؟ حرکات زیبایی ازش سر میزنه، دلسوزی میکنه برای دیگران، محبت میکنه، کارهایی که از دیگران سر نمیزنه. امیرالمومنین چه جوری بود؟ کیسه نان و خرما در خانه یتیما تقسیم میکرد. این حرکات میگه از هر کسی سر میزنه. همون زمان هم زبیرها بودن، میلیاردرهای اون موقع بودن، ریالی به کسی نمیدادن، همونجوری که الان هم هستن. درآمدشون چجوری؟ اما یک ریال به فقرا کمک نمی کنن. دیگرانی هستن فقیرن به کمک می کنن. دیگرانی هستن مال جانی که حیات پیدا کرده، حیات پیدا کنه ازش بیرون میاد خیلی چیزا، چه واردات، الهامات، خوابها، چه امور خیری که ازش صادر میشه که فمنهوی اکلون، از اون میخورید، یعنی بهرمند میشید. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون و جعلنا و ما قرار می دهیم فیها در آن، در آن چی؟ در اون زمینی که مرده بود و زنده شد، جناتی، جنت یعنی باغ، جنات جمعشه، من نخیل از نخلها و اعناب و انگورها و فجرنا فیها من العیون و منفجر میکنیم در آن چشم سارانی را، منفجر میکنیم یعنی بیرون میریزه، چشمه آب می جوشه. و جعلنا و ما قرار می دهیم در آن جناتی را، باغها. گفتیم جنت از جنه به معنی پوشش میاد، اون باغی که زمین رو می پوشونه از نور آفتاب، عرب بهش میگه جنت، جناتی از نخلها و انگورها. چرا نخل و انگور؟ چرا میوه‌های دیگر نگفت؟ و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، انگور و خرما. و فجرنا فیها من العیون و منفجر میکنیم در اون از چشم سارانی، چشم سارهایی در اون بیرون میریزن. عزیزان از کنار قرآن به راحتی رد نشیم. اگر اینجا گفت انگور و خرمایی، مثالی خواست بزنه. چرا این مثال رو زد؟ این همه میوه تو این عالمه، این همه میوه هست. چرا فقط انگور، خرما و انگور خصوصیتی درش هست؟ حتما خصوصیتی هست. آیه 36 رو نگاه کنید، همین سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه هست آن خدایی که ازواج را آفریده است، کلها همه رو زوج آفریده، خب همه چیز رو زوج آفریده. تو این جنت هم اولا زوج آورد، خرما، انگور، نخیل، نخل و انگور. دوما خود نخل نر و ماده داره، خود نخل، درخت نخل نر داریم درخت نخل ماده داریم، نخل نر بار نمیده. و جالب اینه که نخل یه خصوصیاتی داره شبیه به انسان. اولا گفتیم نر و ماده داره، دوم از این بلوغشون در 15 سالگی مثل انسان در 15 سالگی به بلوغ میرسه، سوما درخت نخل نر و مادهش تعاشق دارن با هم، عشق میورزن به هم، خم میشن طرف هم. شما این عکسایی که از درختای نخل دیدید خم شدن، یا نر و ماده، نر و ماده خم میشن طرف هم، خیلی عجیبا. باید گرد افشانی کنن تا بارور بشه، گرد افشانی نشه تولید مثل نمیشه، بارور نمیشه. خصوصیت دیگه اینه که نخل سرش بریده بشه میمیره، هیچ درختی اینجوری نیست. شما درخت رو سرش ببری از بغلا شاخ برگ میزنه بیرون، اما نخل سرش رو ببری میمیره. مثل انسان، انسان نخل اگه در آب غرق بشه میمیره، مثل انسان تو آب غرق بشه میمیره، درخت نخلم آب از سرش رد بشه میمیره. روایتی هم داریم که میفرماد اکرمو امتکم النخله، عمه خود نخل را گرامی بدارید. چرا عمه ماست نخل؟ بله. چرا؟ چون در روایت داره از اضافه گل آدم آفریده شده، به خاطر همین خیلی شبیه به انسانه خصوصیاتش، و میوش خیلی با مزاج انسان سازگاره. ثمرش خرما گرمه، و میدونید انسان اون حیاتش اون گرمایی که در وجودشه. به همین دلیل در روایات داریم که امامان فرمودن ما رطب خرما رو دوست داریم، و هر کس که ما رو دوست داره خرما رو باید دوست داشته باشه، و خیلی هم خرما میخوردن. در خرما در نخل خصوصیاتی است. در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان عالم رو تعبیر میکنه به نخل، میگه عالم مثل نخله، که وقتی پیش عالم نشسته ای مثل اینکه زیر سایه نخل نشسته ای. اولا از سایه‌اش استفاده میکنی، دومین هر لحظه ممکنه خرمایی از او بر تو بیفته، یه حرفی بزنه، یه علمی بهت منتقل بشه. حالا قرآن هم گفتیم نگاه میکنیم در مورد بعضی از اقوام عذاب که میکنه اونها رو، میفرماد اعجاز و نخل منقعر، مثل تنه های نخل بر زمین افتاده. عالم بی عمل مثل درخت خرمایی که پوک شده، که باد هوای نفس او رو به زمین میکوبه. تعبیرش اینه، از تو این زمین نخل بیرون میزنه، از تو این زمین، ما در این زمین میگه نخل قرار میدیم، جنات من نخیل، باغستانهایی از نخل. و اعناب، انگور چیه حالا؟ زمان گذشته انشاءالله، فکر کنم آخرین جلسمون، آخرین جلسه این ماه مبارک پس فردا شب آخرین جلسه باشه انشاءالله، که در دنیا و آخرت زیر سایه قرآن باشیم، بر کشتی عهد نجات اهل بیت سوار باشیم، در مسیر تکاملی خودمون حرکت کنیم. خدایا بار پروردگار را بر محمد و آل محمد درود بی پایان بفرست، ما را از شیعیان و دوستداران آنان قرار بده، در دنیا و آخرت ما را از آنان جدا مفرما، پدر و مادر ما را ببخش و بیامر. خدایا به حرمت قرآنت از ما خاندان، دوستان، وابستگانمون، همه شیعیان امیرالمؤمنین، خدایا از این فتنه های آخر الزمان ما رو مسئول محفوظ بدار، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد برآورده شدن حاجاتش ما از سلام.